بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان، طبیعتاً تا این قسمت بحث در جریان قرار گرفتن که ما داریم چه مسیری رو طی می‌کنیم. ببینید، بالاخره علاقه داشتن به خداوند متعال خیلی چیز خوبیه. آدم به خدا علاقه داشته باشه و به همین دلیل دوست داشته باشه به خدا نزدیک بشه. ولی خب این خیلی سخته. پیدا کردن علاقه به خداوند متعال مراحل پیچیده‌ای داره که اتفاقاً این بحثی که ما داریم می‌کنیم یکی از مسیرهای اصلی پیدا شدن این علاقه است. همینجوری نمیشه شعار داد. خیلی خوبه اگر بشه چی میشه، ولی نمیشه معمولاً که ما آدمای معمولی، حالا شماها شاید، بخوایم عاشق خدا بشیم، علاقه‌مند خدا بشیم. یا از علاقه به خدا معمولا حرف زده میشه، یکمی میخواد فضا معنوی بشه و آدمها انگیزه عرفانی پیدا کنن مثلا، یا از معرفت به خدا، یا از اعتقاد به خدا. ببینید، معرفت حضرت حق بعد از اینکه ما نزدیکتر شدیم به دست میاد. مثل این که یک کسی میخواد معرفت پیدا کنه به این که عمر کوتاهه. 80 سال چیزی نیست، مثل 2 چشم برهم زدن، بلکه 1 چشم برهم زدنه. اینو همه ما میدونیم، ولی معرفت اگه بخوایم پیدا کنیم معمولا خودمون باید این عمر رو طی بکنیم. حالا معرفت پیدا کردن به خدا مال کسیه که یه چیزایی رو لمس میکنه، یه چیزایی رو شهود میکنه، یه مقدار مقرب شده. پس محبت و معرفت به سادگی به دست نمیان. نه که نریم دنبالش، هر که هر کاری میتونه انجام بده انجام بده، ولی بالاخره برای ما آدمای معمولی اینجور نیست که راحت به دست بیاد. اصطلاح دیگری که معمولا استفاده میشه اعتقاد به خداست. تو خیلی محکم معتقد باش خدا هست و صفات باری تعالی رو بهش اعتقاد داشته باش، و بعد صفات دیگه ازش صحبت میشه، مثل توکل، مثل راضی بودن به رضای الهی و خیلی از این ویژگی ها که بین انسان و خدا میتونه برقرار بشه. خب با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. شما همینجوری هی بگی توکل توکل، توکل به دست نمیاد. شما همینجور هی بگید راضی بودن به رضای الهی، به این سادگی اینها به دست نمیان. اون حالت عملیاتی، اون صورتی که قابل دستیابی باشه، اون صورتی که خط مستقیم و اصلی تربیتی در قرآن هست چیه تا ما به خدا مقرب بشیم، بعد به او معرفت بیشتر پیدا کنیم، اعتقادمون به خدا اثر بگذاره در زندگیمون؟ ما همه قبول داریم. هم قبول داریم خدا هست، هم شاید کسی ما رو به این سادگی از این آگاهی نتونه تکونمون بده. این میشه اعتقاد، یعنی عقد قلبی ما شده. اثرش کو؟ ما که معتقدیم خدا هست، پس چرا زیاد زندگیمون معنوی نمیشه؟ برای پیدا کردن یک زندگی معنوی، به تعبیر دیگه برای پیدا کردن یک هدف خوب و محکم که قرب الله، و من این تقرب رو واقعا هدف جدی زندگی خودم قرار بدم، یکی از اصلی ترین راه ها، یا شما به قرآن کریم نگاه بکنید، اصلی ترین راه چیه؟ ایمان به خداست. ایمان خودش راهه. ایمان رو ما نباید با دانستن خدا یا حتی با معتقد شدن به خدا اشتباه بگیریم. یک کسی معتقد به این که خدا هست، معلوم نیست هنوز به ایمان رسیده باشه. مکرر در قرآن و در روایات ذکر فرمودن که کسی که مؤمنه این علامت ها رو داره، ما که نداریم اون علامت ها رو. غالبشو نداریم. خودم رو عرض میکنم، خب در این حالی که من از نظر اعتقادی مشکلی ندارم، از نظر آگاهی هم مشکلی ندارم، الان هر کی بگه خدا نیست 100 تا دلیل براش میارم، هم آگاهی داریم هم اعتقاد. اما ایمان چیه که اگر تو دل بیفته خیلی آثار داره؟ ایمان چیه که حتی درجه بندی داره؟ اگرم ما مؤمن باشیم، باز خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمان بیارید. بعد در روایات هم هست ایمان درجات مختلف داره، من معلوم نیست کدوم درجه از ایمان رو دارم. جریان پیدا کردن ایمان و تقویت ایمان خط اصلی تربیتی قرآنه که برای من عوامم به درد میخوره. خط اصلی قرآنه یعنی من خیلی راحت میتونم بگم تقریبا، حالا حد اقل نیمی از آیات قرآن روی موضوع کار کردن که ما مؤمن تر بشویم یا ایمان پیدا کنیم. اساساً موضوع بحث ما این است که چگونه به خدا مقرب بشویم. پاسخش چیه؟ به خدا ایمان بیار. تا اینو میگی، میگم من که معتقدم به خدا. عزیزم اعتقاد با ایمان فرق داره. خدا میتونست کلمه اعتقاد رو استفاده کنه، ولی تو قرآن کریم میفرماد بعضی ها با اینکه یقین دارن میرن جهنم، غیر مؤمنانه رفتار میکنن. یقین داره ولی کافر میشه. ببین ابلیس نمونهشه دیگه، یقین داشت اصلا با خدا حرف میزد. این دیگه چی کم داره؟ حالا من ممکنه خبر نداشته باشم، چه خبره، غافل بشم، منکر بشم، شک کنم. ابلیس که این کارا توش نبود، ولی مؤمن نبود. خیلی جالبه، معتقد بود، یقین داشت، مؤمن نبود، کافر بود. خداوند متعال فرمود و کان من العبا و استکبر و کان من الکافرین. آقا این پس چی شد که چجوری شد؟ ما رفتیم تو کلاس اصول عقاید قبول کردیم خدا هست، گفتن تو کارت درسته دیگه، مؤمن شدی برو. ابلیس تازه از اینجا به بعد کافر شد؟ بله. زیاد پرگویی نکنم، ما میخواهیم به خدا مقرب بشویم. حالا چرا میخواییم به خدا مقرب بشیم؟ دیگه شما که بچه های خوبی هستید، نیازی ندارید در این باره زیاد با شما صحبت بشه، بهتر از من یقینا میدونید. آدم به خدا مقرب بشه گرم میشه، آدم به خدا مقرب بشه چشم و دلش باز میشه، نورانی میشه. اصلا خدا منشأ همه چیزه در عالم، همه هستی اصلا مال اوز، او آفریده. به خدا مقرب بشیم اتفاقات خیلی خوبی میفته، هیجان معنوی فوق‌العاده‌ای سراغ آدم میاد که هیچ کدوم از این هیجان‌های مادی به گردش نمیرسن. ما دوست داریم اینجوری بشه. ما میخواییم به خدا مقرب بشیم. چگونه؟ ما میخواییم به امام زمان ارواحنا له الفدا مقرب بشیم. آقا بفرماد تو نزدیکتری به ما. وای خدای من. خب این تقرب چگونه حاصل میاد؟ اگر بگیم با عمل، که درستم هست، باید با عمل این تقرب به دست بیاد، خب عمل مؤمنانه رو میپذیرن، عمل غیر مؤمنانه که اون اثر رو نداره. ایمان راه مقرب کردن ما به خداست. اگر شما به بنده این مطلب رو بفرمایید، اگر شما بفرمایید طبق آیات قرآن فراوانترین صفت خوب در قرآن صفت ایمان است، حل آقا همینو قبول دارن؟ برید بو آمار نگاه کنید. خدا خیلی این صفت رو صدا زده. حالا من آمار دقیقش رو اگه خواستید میارم فردا اگه یادم بود. همینجوری هم شما شروع کنید به قرآن خوندن، میبینید مدام از مؤمنین صحبت میفرماید، مدام از نقطه مقابل مؤمنین کافران و منافقان هم که صحبت میفرماید، در واقع داره در موضوع ایمان صحبت میکنه خدا. یعنی میفرماید این ایمان نداره، این چرا ایمان نداره، کیا ایمان دارن، اونایی که ایمان پیدا میکنن کیان. همینجوری بحثای متعدد قرآن کریم. اونجاهایی هم که خداوند متعال مستقیمن از ایمان و کفر حرف نزده، داره چی کار میکنه فرداتون بشم؟ داره ایمان تو افزایش میده. حالا طی این بحثای این شبها معلوم میشه. فراوانترین صفت خوب که خدا خیلی انگار این رو دوست داره ایمان، فراوانترین صفت بد نقطه مقابلشه که کفره و خدا خیلی بدش میاد، میگه آخه چرا؟ وقتی شما به بنده بفرمایید که راه تقرب ایمانه، من چی میگم؟ من میگم خب پس ایمان عمیق‌تر از اون چیزیه که من فکر میکردم. انسان‌ها با همه تنوع، انسان‌ها در سطوح مختلف، انسان‌ها در وضعیت‌های مختلف، خط اصلی تربیت همه ایمانه، پس من تا حالا ایمانو نشناخته بودم. این باید روش کار کنه. شما اگر به بنده بفرمایید ایمان راه تقربه و قرآن کریم دائما به تربیت ایمان مخاطب و تقویت ایمان مخاطب و تربیت مخاطب با ایمان میپردازد، تا اینو به بنده بفرمایید، اولا من میگم خب تا حالا پس من ایمان رو نمیشناختم، یکم ایمان رو به من توضیح بدید. ثانیاً میپرسم خب با ایمان چجوری آدم رو تربیت میکنن؟ چند شبه داریم در این باره بحث میکنیم. یه وقت نگید بحثتون از تقرب رفت ایمان. ایمان رو به عنوان راه رسیدن به تقرب داریم مورد بررسی قرار میدیم. حالا ایمان یعنی چی؟ ترجمه فارسی دقیق ایمان امنیت یافتن است. امنیت یافتن؟ مگه ما امنیت نداریم؟ خب بله که امنیت نداریم. به چی بندیم؟ کره زمین رو چی هست اصلا؟ تو هوا داره میچرخه. شما اصلا کره زمین در نظر بگیر، خب جاذبه خورشید نگرش داشته، ببخشید خود خورشیدو کی نگر داشته؟ اونم داره تو هوا میچرخه. کلان نگاه بکنین که همه چی تو هواست. ریز بخوای نگاه بکنی، هیچ کدوم از سلولهای بدن شما قول ندادن فردا سرطانی نشن. ببخشید من میترسونم، اما هیچ پزشکی نمیتونه به شما اطمینان بده شما حادثه ایته 24 ساعت هر سنی بخوای داشته باش برات نیفته. این دیگه راحت ترین راه بررسیه ناامنی دنیای ماست. بعد دشمنم که ماشاءالله داری بیرون، اینا ها دوست دارن شما ایرانی ها رو تیکه تیکه بکنن، دشمنان شما نسلتون رو منقرض بکنن. نفوذی فرستادن کشور پر جمعیت ایران رو یه دفعه طی چند سال تبدیل کردن به این وضعیتی که الان جزو بدترین کشورهای جهان از نظر رشد جمعیت، چون میخوان نسل ما رو منقرض کنن. کل وزارت بهداشت هنوز در نیاورده که چرا اینقدر آمار نازایی و مشکلات فرزند آوری تو کشور بالاست. من نمیدونم وزارت بهداشت چی کار داره میکنه، آیا معلومات لازم رو نداره یا نمیدونم. زور بخشنامه های دولتی و مجلسی و این حرفام نمیرسه، اینقدر قدرت نفوذ بالاست، هیچ کس این پدیده شوم کم شدن جمعیت رو تو این کشور به این سادگی نمیتونه جمع کنه. منشأش از وزارت بهداشت بوده، وزارت بهداشت نمیتونه این مشکل رو بیاد حل کنه. حتی کسانی که سرمنشأ این ماجرا بودن عذرخواهی هم نکردن، میگن هنوز هم ما همونو معتقدیم. مافیا وجود داره، جهل وجود داره. این به خاطر اینه که دشمنان ما دوست دارن نسل ما ایرانی جماعت رو منقرض کنن. دشمن پس بیرون داریم، ناامنی هست، ناامنی قضایی، ناامنی از هر جهت. اگه 4 تا موشک نداشتیم و 40 تا شهید نداده بودیم و 400 تا مرد درست حسابی مقاوم و مداوم پای جهاد نداشتیم، که امنیت ما کلن از بین رفته بود. می اومدن یارش می آوردن، داعشی ها می گفتن امروز مثلا اینجا فردا بریم تهران، قتل عام می کردن. این شما فکر کنید داعشی ها اون قتل عامایی کردن تازه مهربون بودن، اونا دستگرمیشون بوده چون دشمن اصلی خودشون اعلام می کردن با این. خب تو این همه فضای ناامنی داریم زندگی می کنیم. تازه ناامنی ها رو باید توسعه بدیم. من یه موردش رو میخوام امشب عرض کنم. خط تربیتی قرآن اینه که ما رو با ایمان تربیت کنه. یعنی چی؟ یعنی میگه ببین تو جای ناامنی قرار داری، بیا خودم بهت امنیت بدم. ایمان یعنی امنیت پیدا کنی به واسطه خدا. آقا تو آرامش ما رو داری میگیری، آرامش ببعیوار ارزش نداره، بیا آرامش به ذکر خدا پیدا کن. خدا چون تو هستی من آروم میخوابم. خدایا روی امنیت بخشی شما من حساب میکنم امشب آروم میخوابم. فرمان قبل از خواب آیت الکرسی بخون. او حی قیوم است، او نمیخوابد، او بیدار است. آخه تو آیت الکرسی میگی خدایا تو چرت هم نمیزنی ولی من میگیرم میخوابم، تو بالا سر منی دیگه، یعنی پرستار منی، تو نمیخوابی. رسول خدا قبل از خواب آیت الکرسی میخوندن. چقدر جالبه ها. و تو این آیه کریمه در مورد نخوابیدن خدا، حتی چرت نزدن خدا شما ذکر که خب شاید معنا داره این اتفاق. امنیت رو از خدا پیدا کن. وسط میدون جنگم بری باید امنیت داشته باشی. من به شما عرض میکنم هر بلایی ممکنه سر ما بیاد احساس ناامنی میکنی؟ پس خدا کجاست؟ ایمان به خدا کجاست؟ ایمان به خدا باشه یه جوری احساس امنیت میکنی که وسط میدون جنگ گلوله بارانت بکنند هم همون جوری احساس امنیت باید بکنی. و میکردن شهدا، احساس امنیت عالی داشتن. مثلا انگار نه انگار کسی نمیتونه به ما ضرر بزنه. این خداوند متعال تو قرآن میفرماد کسی نمیتونه به تو ضرر بزنه. راه تربیتی خدا اینه، میگه با من امنیت پیدا کن. با من امنیت پیدا کن یعنی از چیزهای دیگه امنیت پیدا نکن. بابا ما استخدام میشیم یه بخشی از امنیتمون رو میگیم خب امنیت اقتصادی تامین شد، بالاخره اینا باید مجبورن حقوق منو میدن دیگه، به این سادگی که من اخراج میکنن منم یه کاری نمیکنم اخراجم بکنن. خب امنیت اقتصادی، امنیت شغلی تضمین شد. اینجوریه. به همین کشکی مصرف ایمان حذف شد. امشب میخوام در مورد این صحبت بکنم که دوستان من بیاید الکی به خودمون امنیت ندیم به واسطه امکاناتی که داریم. امکانات ما رو بی ایمان نکنه. امکانات شما ماشین دارید، صبح میخواید برید سر کار، سالمم هست، دیشب اومدی مثلا ماشین نو باکش هم پره، سویجش هم که دستته، گذاشتی تو پارکینگ. ببین تو برای اینکه فردا با وسیله نقلیت راحت بری سر کار، خدا باید ببردت. حالا نبین خدا هر روز داره این کارو میکنه، ولی خدا داره هر روز این کارو میکنه، تو فکر نکن امنیتت از داشتن ماشینه و داشتن پارکینگ و داشتن سویچ. اگه تونستیم امنیت علکی پیدا نکنیم. شب قبل عرض کردم امنیت از دشمنان خدا پیدا نکنیم، اون که میشه چی؟ ایمان به طاغوت. وای اون خیلی فاجعه است، خیلی آدم جانی خواهد شد. این آدم میتونه امام حسین بکشه. مردم کوفه میخواستن امنیت از یزید پیدا کنن. یزید چی کار کنیم تو ما رو نکشی؟ میریم امام حسین برات میکشیم. ببین چه قساوت قلبی آدم باید پیدا کنه. گریه میکردن میزدن بعضیاشون. امنیت پیدا کردن از دشمن خدا، که اون که دیگه اصلا حرفشو نزن تو رو خدا. یه دعا کنم همینجا، آمین بگید از صمیم دل. خدا هیچ وقت ما رو جزو مؤمنین به طاغوت قرار نده. خدا میفرماید دشمن خودته و دشمن من. امنیت میجویی از دشمن خودت و دشمن من؟ همینجوری آدم انقلابی میشه دیگه، نابود میکنه خدا کسی رو که، جامعه ای رو که، خدا خودش نابود میکنه، نمیذاره به دست دشمن برسه. این جامعه بره امنیت از کی پیدا کنه؟ از دشمن خدا، از دشمن خودش. حالا تو یه درجه پایین تر، اینو که دیشب گفتیم، پریشب چی میگفتیم؟ میگفتیم ناامنی های دیگه طبیعی زندگیمونو ببینیم. یکیش مرگ، یکیش بیماریه، درسته؟ ناامنی هایی که از مقدرات الهی شامل حال ما میشه، اونا رو ببینیم. الان چند شب دیگه شب قدره، خداوند متعال تصمیم بگیره فلان نعمت رو از ما بگیره. ببین کاری نمیتونی بکنی. حالا در مورد قدر و مقدرات باید بیشتر صحبت بکنیم بازم بعدا، ولی الکی احساس امنیت نکنیم، مثل کودکی که اصلا هیچی متوجه نیست چه خبره. من بچه‌م کوچیک بود میگفت فلان مثلا بارونی میخواستن، یعنی این لباسایی که تو زمستون، گفتم خب ندارم الان، یکم این صبر کن. گفت خب برو از بانک بردار. گفتم یعنی چی از بانک بردار؟ همونجا ندارم. متوجه نمیشد دیگه، فکر میکرد اونجا بانک، خب برو پول بردار بخر دیگه. من ندارم و نمیتونستم بهش حالی بکنم که آقا نمیشه، ندارم، یعنی چی برو از بانک بردار. خیلی احساس امنیت میکرد، امنیت اقتصادیش بالا بود. بچه‌ها واقعا همین نگاهو دارن دیگه، به بزرگترهای خودشون فکر می‌کنن بزرگترها همه مشکلاتو میتونن حل کنن. امشب میخوام اینو عرض بکنم، نه تنها الکی به خودمون امنیت ندیم، بلکه ابزار و امکاناتی که داریم هم به ما امنیت ندهد. خواهش میکنم نه تنها دشمن خدا و ما به ما امنیت ندهد، که اون اصلا محل ناامنیه، ما بدبختیمون اگه بخوایم بریم از اون امنیت بجوییم. نه تنها او نباید به ما امنیت بده، نه تنها الکی خوش درباره امنیت نباید باشیم، بلکه امکاناتی که داریم هم چیه؟ نباید به ما امنیت بدن. یک روایت برای شما بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام روحی له الفدا می‌فرماید لا یصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید الله اوثق بما فی یده. می‌فرماید ایمان انسان صادق نیست، درست نیست، مگر اینکه به اون چیزی که پیش خداست بیشتر اعتماد داشته باشه تا اون چیزی که دست خودشه. آقا این سویچه دست من، اینا این پارکینگه، در پارکینگ قفله، واکش پره، خب من برای رفتن فردا مشکلی ندارم. این دست خودته، بگو خدایا من به تو اطمینانم بیشتر از این، و الا ایمانت راست نیست. خیلی واضح و دقیق و قشنگ. دوستان من، بعضی از اوقات، برخی نه همه، نه همیشه، الگوی فراگیر نیست این، ولی برخی از اولیاء خدا برای اینکه بی ایمان نشن، اعتمادشون به این ابزار نشه، اصلا این ابزار رو از زندگیشون میذاشتن کنار، زاهدانه و فقیرانه زندگی میکردن. میخوام چیزی نداشته باشم و الا بهش اتکا میکنم. من نمیخوام بگم این الگوی همیشگیه. ما با چی احساس امنیت؟ گاهی یه رفیق توی یه دونه اداره پیدا میکنیم احساس امنیتمون دوزش میره بالا. آقا اون به تو چه ربطی داره؟ بعد اون چی کار میتونه بکنه؟ بعضی ها میخوان یه همسر پولدار بگیرن. برای چی میخوای همسر پولدار بگیری؟ برای که خب راحت تر باشم دیگه، امنیت خاطر پیدا کنی از نظر اقتصادی. در روایت هست میفرماد من این خانواده رو فقیر میکنم به خاطر ارزش های طرف باش ازدواج کن، تظاهرم نکنه، خدا تو دلت هست میبینه. اگه کسی هم این کارو کرده، عمیقا بره چیکار کنه؟ استغفار کنه تا از چشم خدا نیفته. به امکانات امنیت پیدا نکن. وقتی اگر شما به امکانات امنیت پیدا نکنی، حریص نمیشی، خسیس نمیشی، حسرت نمیخوری، حسادت نمی کنی. خیلی آها این چهارتایی که گفتم. حسرت از دست دادن چیزی رو نمیخوری. خدا میخواستی من به خودت بچسبم، کسی رو غیر تو ندارم. الهی من لی غیرک. من این فراز دعای کومه رو خیلی سختمه بخونم. الهی من لی غیرک، من چیزی غیر از تو ندارم. البته شما رو دارم، ماشینم دارم، بعد جوونم هستم، میدونید یارو جوون که نمیمیره معمولا، بعد بابا و مامانم اینا هستن، اینها، بعد رفقامونم هستن، بعد شما رو هم دارم. اون که من لی غیرک نشد که. الهی لا من لی غیرک. همین ایمان رو ضعیف میکنه. آقا پس ما امکانات نداشته باشیم؟ من غلط بکنم یا همچه حرفی بزنم؟ اگر امکانات نداشتی و بعد بخوای به خدا متکی بشی و احساس امنیت تو فقط از خدا بگیری، خدا بعضی وقتا اینجوری میفرماد، میفرماد بنده منو یه سری امکانات بهش بدید ببینم همینجوری ایمان داره یا نه. امتحانت میکنه خدا، هنر نیست. ولی رابطه‌مون رو با امکانات چیکار کنیم؟ قطع کنیم از نظر امنیت یافتن. من یه آدم حسابی رو دیدم، دیدم یه پولی آورد یه کسی بهش داد، گفت خدایا ممنونتم، یه جوری تشکر کرد، مثلا رزق و روزی بهش رسیده، یه جوری که من گفتم این پول معجزه آسا رسیده. از کجا معلومه؟ کی مثلا بلند شده 100 هزار تومان پول می‌خواسته نداشته، یه دفعه آقا اومده این 100 هزار تومان، ای خدا ممنونت. یکم پرسجو کردم، فضولی کردم، پول از کجا رسیده، دیدم داده از حسابش برداشتن. خدای من رو حسابم حساب نمی کنم، رو تو حساب، تو دادی به من. الان این درسته؟ قضا خودت پول دادی رفتی خریدی، اصلا مامان خودش قضا رو درست کرده، نشستی قضا رو، انگار این یه مائده آسمانی از آسمان رسیده. ای خدا ممنونتم، غذای امروز ظهر ما رو دادی. باقا پکی کار کرد، کی حقوق گرفت، کی شست، پخت، آورد. خودتون مامان اینا، شما اینا. تو غذا دادی. رفقا اینایی که من میگم با یه ذره دقت، اینا زیاد عرفان و کشف و شهود نمیخوادا، میتونید شما متوجه بشید اینا رو در زندگی تجربه کنید. مثال بزنم، طرف یه ویلا گرفته برای تفریح خودش، نقشه هم میکشه فلان وقت تعطیلات دو سه روز بره اونجا، امکانات هم ردیف کرده، از چند روز قبل گشته عقب ماشین، دو خلاصه رفقا فامیل بچه‌هاش رو صدا زده، همه چی مرتب، یه چند روز یه ذره خوش باشه، آروم باشه، میره اونجا، به یه دلائلی زهرمارش میشه. به سادگی داشتن ویلا امنیت تفریحی برات میاره؟ واقعا اینجوری فکر کردی؟ گفت گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. خدا میگه ببین من باید بهت لذت بدم، ویلا بهت لذت نمیده، باغداری بهت لذت نمیده، پول داری بری تفریح کنی این بهت لذت نمیده، من باید دلتو خوش کنم. یه خونه خوب خریدی، الهی مبارک باشه، الهی دل خوش، ولی خونه دل خوش رو نمیاره، 1% هم نمیاره، 100% این دل خوش باید از جانب خدا بیاد. به چیزی که دستت اطمینان نداشته باش، دورت بگردم چجوری التماس کنم؟ این من هر موقع قربون صدقه میرم یعنی کم آوردم، نمیتونم بگم توضیح چجوری بدم. آخه البته توضیح شما نمیخواید. الان شب چندم ماه مبارک رمضانه، شب نهم، چند شب دیگه داریم تا پایان ماه مبارک رمضان؟ هیچ شب. امشب و مثل شب آخر ماه رمضان وداع کن، درسته؟ صل صلاة المودع، نماز کسی که داره خداحافظی میکنه بخوند. شما روز آخر ماه رمضان چی میخوای بگی؟ همونو الان بگو. امام سجاد وداع با ماه رمضان و قصه خوردن و گریه کردنش برای وداع ماه رمضان شب اول ماه رمضان، هنوز فرداش روزه نگرفته حضرت، دعا داره مال شب اول ماه مبارک رمضان، گریهاشو اون موقع میکنه. مثلا نگاه کنید عبارت بنده رو، حالا 20 روز دیگه داریم واقعا داریم. اینجاست که خدا میگه، یعنی این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، فقط ایمان نداری تا وقتی که به این داریما نگاه نکنی. داریم نگاه نکن. من جوانهایی رو تو رزمنده ها دیدم، اینهو این پیرمردایی که دیگه مثلا 100 سالشونه، بیماری هم دارن، دکتر گفته همین فردا پس فردا از دنیا میری. من داشتم یه مادر بزرگ پیری که شاید 100 خورده ای عمر کرد، خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان همه شما رو بیامرزه، دیگه اواخر هم میگفت خدا چه من نمیبری، نمیدونم، خیلی با شوخی و خنده و سرحالی میگفتا، نه از سر افسردگی، هی از رفتن صحبت میکرد سالها، در 15-20 سال آخر مثلا. حالا ایشون دیگه اون دورانی که دیگه میدونست باید بره و اینا، چه حالی داشت. من همین حالو توی جوونا میدیدم تو جبهه. نه آقا ما که رفتنیم، نمیدونم، آقا تو هنوز عمر داری؟ داری نداریم. آها اینم بگم راستی، یه ضرب المثلی مد شده بود این برای بچه های جنگ که بعضیشون به شهادت رسیدن، حتی می نوشتن به در و دیوار می زدن، چه کلمه ای بود؟ داریم نداریم؟ نداریم داریم. انتم الفقراء الالله. داریم نداریم؟ ما اگه چیزی داشته باشیم اون چیه؟ نداریمه. چیزی که دستت هست بهش اطمینان نکن. خب من یه نکته دیگه میخواستم برای این تقویت ایمان بگم ولی وقت نیست. بریم محضر حضرت ولیعهد سلواهم الله الفدا. ما پیش امام زمان چی داریم؟ ببین با چه امنیت خاطری نسبت به حضرت ارتباط برقرار میکنیم، به او میاندیشیم، به او میخواییم مقرب بشیم. واقعا ما هیچی نداریم پیش حضرت. رفقا هرچی خوبی دارید، اینا که حضرت خودش دعا کرده به شما دادن دیگه، حالا دلیلش رو من نمیدونم. پیش حضرت میرید لااقل صداتون نازک باشه دیگه. شما که خوبید، البته تواضع دارید. ندارید دارید. داریم نداریم. و خودم چجوری میره زیارت حضرت ابن الحسن؟ فقر محض. به چی تکیه کنم؟ چجوری سلام بدم؟ چجوری صداتون بزنم؟ در ادعیه ما داریم. اگر امر نکرده بودی، اگر خدا امر نکرده بود، من به خودم جرأت نمیدادم سلام بدم. من حتی نمیتونم بگم محبت دارم. اولیاء خدا خودشون فرمودن به محبتتون اتکا نکنید. اون هم تازه خودشون دادن. حالا من چه ارزش افزوده ای ایجاد کردم؟ واقعا ما نسبت به حضرت ولیعهد سلواهم الله الفدا چی داریم؟ چیزی هست؟ نمیتونیم هم فاصله بگیریم از حضرت، بگیم ما که آبروی نداریم نمیریم پیشش، بس باش صحبت نکنیم. خب بعد کجا بریم؟ امان ما، امین خدا کجا هست؟ در روایات مطالب عجیبی هست درباره دعای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا که می‌فرماید که اگر دعای حضرت برای ما نبود، دشمنان ما رو نابود کرده بودن. ما با دعای حضرت زنده ایم. امنیتمون به وجود مقدس حضرت و به عنایت ایشون و به لطف ایشونه. اینو بیشتر باید نگاه کنیم. ولی ما مثل کودکی هستیم. حالا کاش هم مثل کودک بودیم. کودک در پناه پدر مادر هست و کودکانه هی پناهجویی هم میکنه، ولی زیاد نمیفهمه هرچی داره از بابا و مامانه. دیدی سر اسباب بازیاش با رفیقش دعوا میکنه، با خواهر برادرش دعوا میکنه سر اسباب بازیاش. مادره چی میگه؟ بابا چی میگه؟ بابا میخرم برات، حالا بده دقیقه بازی کنه. امام زمان ابن الحسن سر دارایی های مسخرمون با دیگر شیعیان تو دعوا میکنیم. او گرفته بر چی بگم من؟ اصلا شنیدید این روایت ها رو دیگه؟ میفرماد شیعه مگه از شیعه باید رسید بگیره؟ نمیشه این حرف رو زد. تو امام داری؟ خدایا بزرگترین دارایی ما رو در قلبمون امام زمانمون قرار بده. رو هیچی نمیتونم حساب بکنم و ندارم. اونایی که دارن للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، اونایی که دارن نمیتونن روش حساب کنن. عبدالحسن حالا ما خودمونیم، ما که دیگه چیزی هم نداریم، چه خوبی آوردیم، چه آوردهی داشتیم، هرچی هست که تو دادی، محبتت، محبت جدت حسینه. حتما خیلی شنیدید داستان گداهایی که میرن در خونه اهل بیت و اهل بیت چجوری برخورد میکنن. اون داستان رو حتما شنیدید. اومد در خونه ابا عبدالله الحسین، این داریم نداریم، داریم نداریم، چرا نداریم، داریم. اینو ببرید در خونه امام زمان. در خونه امام زمان با چیزی امنیت پیدا نکنید، به وجود خودش، به لطف خودش، به محبت خودش. کودکان فرقشون با ما اینه که درسته خیلی زیاد متوجه نمیشن، ولی پناه میبرن به مامانشون، پناه میبرن لااقل به بابا. ما همون کارم نمیکنیم. اومد در محضر آقا امام حسین، گفت آقا به من کمک کن. حالا مثلا چند درهم از پول میخواست. حضرت به اون غلامش فرمود هر چی داری بهش بده. یکی سه پول برداشت بهش داد، اون خیلی بیشتر از شاید اونی بود که میخواست. گفت خیلی ممنون و شروع کرد شمردن. غلام حضرت گفت که چرا میشماری؟ مگه طلب داشتی میخوای ببینی کم نباشه؟ برو دیگه، مگه طلب داری؟ چیزی داده بودی که مثلا میخوای ببینی در ازاش مبلغ درسته یا نه؟ حضرت اشاره کرد به غلامش. غلامه به ایشون گفته بود مگه طلبکاری که داری میشماری؟ حضرت فرمود بله طلبکاره، بذار بشمار. گفت چه طلبی داره از شما؟ گفت آبرو گذاشته، اومده گدایی کرده. کسی بره در خونه اهل بیت گدایی، اهل بیت خودشون عزیزن. ان العزت لله و لرسوله، اهل بیت عزت مال اوناست. کسی بره گدایی در خونه امام زمان، اصلا امام زمان تحمل نمی کنه شما سرتون کج بمونه در خونش، ابدا ابدا. اصلا امام زمان تحمل نمی کنه شما بخوای کاسه گدایی رو همجور نگه داریم. خدا شاده میاد بغلت میکنه، میفرماد عزیزم من که به دادم که باشه باشه، سرتو بالا بگیر. امام زمان اصلا گدایی در خونه اهل بیت یه چیزایش فرق میکنه با گدایی در خونه خدا، یه تفاوتهایی داره. ای عبدالحسن به کسانی که هیچی ندارن نگاه میکنی، هر چی دارن قبلا از خودت گرفتن و همش هم ضایع کردن. خسته نشی از گدایی ما. فقط به یه دلیل یا ابن الحسن، این حرف خیلی خوبه ها، خوبه ها. ببین من دارم چی عرض میکنم خدمت شما سروران خودم، این حرف خیلی مهمه، اون هم خط اصلی تربیتی دینه. عبدالحسن به ما نگاه کن، به ما لطف کن. چرا؟ برای اینکه ما غیر تو کسی رو نداریم. هم اگر فکر کنم تو به ما نگاه نمی کنی، این ناامنی وجود ما رو می کشه، نابود می کنه. تو رو خدا رفقا فقط امنیتتون رو از نگاه مهربان امام زمان پیدا کنید. مثل یک کودکی که دنبال امنیت در آغوش بزرگتر خودش هست. الهی فدای کودکان حسین که هرچی به سر بریده بالای نیزه نگاه میکردن، هرچه امنیت میجستن از سر عموشون ابوالفضل العباس کمکی نمیرسید. الهی فدای بچه های حسین، یک ماه آزگار تا 40 بچه ها امنیت نداشتن. میفهمید یعنی چی دوستان من؟ آقا بچه ها رو کتک بزنن اونقدر بچه صدمه نمیخوره که احساس ناامنی بکنه. بچه احساس ناامنی بکنه هلاک میشه. بسیاری از بچه ها تو راه از دنیا رفتن، در واقع به شهادت رسیدن. یا ابا عبدالله فدای روزه هایی که هرگز کسی برای تو و بچه های تو نخواند، تیرهایی که علناً به قلب عباست، به قلب قهرمانانت میزدن، خدا شاهد اینها دردش مصیبتش کمتره از اون تیرهای پنهانی که به قلب بچه هات میخورد. یه روایت برای شما بخونم، ناامنی رو شما ببینید. یا ابا عبدالله، آدم زن و بچهش رو با دشمناش میفرسته مسافرت. یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان، روایت اینه. ناامنی رو ببینید، بچه های ابا عبدالله حسین چه میکردن؟ امام زمان ابن الحسن، شما حق داری صدا میزنی، لعن دوبن نکه سباهن و مساعش، روز و شب برای تو گریه میکنم. یا جدا، امام زمان رابدین میفرمودن که هر موقع یکی از بچه ها گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن. بچه ای که هر لحظه در معرض کتک خوردنه، ببینه نمیتونه عمه جلوی کتک ها رو بگیره، چقدر زنجیر به دست و پای امام زینالعابدین بستن. یا ابا عبدالله، برای کودکانی که ناامنی احساس میکنن، کودکان تو بمیرم من. یا ابا عبدالله، این بچه های اندوه رو کجا میبرن؟ حتما بچه غریزشه میاد پناه میاره به عمه جانش زینب، حتما اینجوره. خب حضرت زینب باید یه جمله بگه آنن به بچه امنیت بده. خب چی بفرماید؟ بفرماید عمه جان میگم عموت بیاد بزندشون، عمه جان الان بابا میاد نجاتمون میده. چی بفرماید؟ بفرماید عمه جان الان میریم از دستشون نجات پیدا میکنیم. کجا میریم عمه جان؟ تازه سفر آغاز شده. چی بفرماید عمه جانش زینب؟ در برخی نقل ها هست یه جمله میفرمود، عزیز دلم عمتو که مثلوک، منم مثل تو. با هم دردی بچه ها رو آرام میکردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.